بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون، تا به حال ما 4 شرط برای عوضین خورد بودیم: مال باشه، ملچ باشه، ملچ تلگ باشه و مقدور و تسلیم باشه. عوضین باید قدرت بر تسلیم و تسلم درش باشه. خب الان 5 شرط عوضینه. این دیگه شرط عوضه، یعنی شرط ثمنه. 6 شرط هم شرط معوضه، یعنی شرط مثمنه. البته در کتاب‌های فقهی معمولاً این دو رو با هم ذکر می‌کنن، ولی مرحوم شیخ 2 آورده. باید مقدار ثمن معلوم باشه. نمیشه گفت من اینو می‌فروشم، بعداً هر مقدار شما دلت خواست قیمت گذار و بفرست برای من. این نمیشه. الان باید حین انشاء بیع مقدار ثمن معلوم باشه. من این ماشین رو به این مقدار از پول می فروشم. حتی در این کتاب شما اومده قدر، مقدار، یه مقدار ناقصه، جنس، وصف و مقدار. ممکنه مقدار معلوم باشه، مثلا 100 دینار، ولیکن دینارهای مختلفی داشته باشیم، دینار مثلا کویتی داشته باشیم، دینار فلان کشور داشته باشیم، باید وصفش هم روشن بشه، جنسش هم روشن بشه، یعنی کاملا معلوم باشه. اینجا معلومیت رو به قدر زده، به مقدار زده، با اینکه نه این نیست. معلومیت هم به مقداره، هم به جنس ثمنه، هم به وصف ثمنه، همش باید معلوم باشه. بعد یه فرعی رو متوجه میکنه و بحث میکنه. بعضی وقتا قیمت رو معلق میکنن به حکم احدهما. مثلا یه نفر پارچه میخره، میگه آقای 2 پارچه بده به من، بعد میگه فاکتور بفرست. خلاصه هنوز خرید فروش روشن نشد. یعنی اینجا باید بگه متری فلان مقدار، این 2 فلان مقدار. ثمن مجهول شد. البته اینو میگن به حکم بایه، یعنی انگار بایه فردا هر قیمتی نوشت اون میده. بعض وقتا به حکم مشتریه. مثلا به دوستت میگی برو بردار ماشینو، هر چی دادی بده، رو قیمت بگذار، شما هر چه مقدار خودت قیمت گذاشتی من قبول میکنم. اینو میگن بی به حکم مشتری. پس بی به حکم بایه داریم، بی به حکم مشتری داریم. اینا همشون باطله، بیعشون صحیح نیست. چرا؟ چون مقدار ثمن معلوم نیست حین البیع، ولو بعدن معلوم بشه. دلیل اصلیش هم اجماع و قراره. هم ما اجماع داریم هر بیعی مقدار ثمنش معلوم نباشه باطل، هم اینجا قراره، ریسک. یکی از اصلا مصادیق قرار قبلا خوندیم دیگه، جهل به ثمنه. چند تا مصداق قرار بود، یک شم همین بود. یه روایتی هم به عنوان معید میاره که در اونجا در این روایت ذکر میکنم چرا دلیل نیاورد به عنوان معید. بعد یک روایت رو در مقابل میاره، میگه ما یه روایتی داریم، از مضمون روایتی نسه به حکم المشتری صحیح است، به حکم المشتری صحیح است. خب این روایت رو چکار کنیم؟ اگر رسیدیم توضیح میدم. المعروف انه معروف اینه انه یشترط العلم بالثمن، شرط است، یعنی شرط صحت بیعه علم به ثمن از جنبه مقدار. من اینجا یه حاشیه زدم دیگه، فقط از جنبه مقدار نیست، هم از جنبه جنس، هم از جنبه وصف، هم از جنبه مقداره. خب ادامش، فلو با به حکم احده ما، اگر بفروشد مال رو در مقابل حکم یکی از مشتری و بایه، یعنی ثمن هر آنچه مشتری حکم کند، ثمن هر آنچه بایه حکم کند، بطل اجماعا، این نوبه اجماعا باطله. چما عن المختلف و تذکره، چنانچه کلمه اجماع از مختلف نقل شده و از تذکره، هر دو کتاب علامه است. احد ما یعنی مشتری یا بایه. ببین بگه مثلا من این کتاب رو به تو فروختم به هر قیمتی بخوای، یا او میگه من این کتاب رو خریدم از تو به هر قیمتی بدی، به حکم احد ما دیگه قیمت هنوز مشخص نیست. پس اجماعاً باطل است، چنانچه در مختلف و تذکره است. اتفاقاً باطل است، اتفاق چما عن روزه، چنانچه از روزه یعنی شرلومه کلمه اتفاق اومده. و حاشیت الفقیه للسلطان، حاشیه من لا یحضر الفقیه برای سلطان العلماء، سلطان العلماء یه حاشیه برای شرلومه داره، حاشیه برای کتابهای دیگری هم داره، این حاشیه من لا یحضر الفقیه. البته در پایین پاورقی هست که این حاشیه سلطان العلماء بر من لا یحضر الفقیه رو ما پیدا نکردیم، فقط صاحب حدایق در محدث بهرانی این در کتابش آورده، بس معلومه نزد محدث بهرانی این حاشیه بوده اما ما پیدا نکردیم. در هر حال و فی السرائر، در کتاب سرائر مال ابن ادریس هلی، فی مسئله البی به حکم المشتری، در مسئله بی به حکم المشتری گفته فی السرائر ابطاله، ابطاله یعنی قال انه باطل، در سرائر گفته این باطله، ابطال کرده یعنی قال انه باطل. به ان کل مبیع لم یذکر فیه الثمن فانه باطل، هر به این نحو ابطال کرده، ابطال کرده یعنی باطل کرده، به این نحو استدلال هم کرده، گفته هر مبیعی که ثمن در اون مبیع ذکر نشه این بیع باطله. ولو بگن چه آقا من اینو میفروشم تو هر چی قیمت بذاری به همون قیمت میفروشم، این دیگه بی باطله، چون هنوز قیمت معلوم نیست. بلا خلاف بین المسلمین، ابن ادریس گفته بلا خلاف. ببینید مرحوم شیخ اینجا عبارت هایی که اجماع رو میرساند یکی یکی ذکر کرد، بلا خلاف، اتفاق، اجماع. البته ممکنه کلمه اتفاق از همه اینها قوی تر باشه. بلا خلاف یعنی خلافی نیست، این سازگار است با این، اصلا این فرع و مطرح نکرده یه فقیهی، هر چیز مطرح کرده گفته باطله، این میشه بلا خلاف. اما اجماع ممکنه بنابر مبانی اجماع اصلا به معنای کل فقها نباشه، اجماع یعنی مثلا اجماع لطفی داریم، اجماع حدسی داریم، یعنی یه مقدار با مبانی فرق می‌کنه. ولیکن ظهور اتفاق این است همه متفقه. خب پس باطله، اگر مقدار ثمن معلوم نباشه باطل. ول اصل فی ذالک، اصل در بطلان، ذالک یعنی بطلان، اینجا میگیم باطله، اصل در بطلان حدیث نفی القراره، یعنی میخواد بگه چه این اجماع مدرکیه، اصل اجماع نیست. اصل در این بطلان حدیث نفی غرر است، المشهور بین المسلمین. این المشهور بین المسلمین هم به جهت این آورده چه حدیث نفی غرر از جنبه سندی مقدار مشکل داره، میگه نعیب نداره، شهرتش جابر ضعف سنده. پس هم اجماع هم حدیث غرر، اما اصل حدیث غرره. و یؤیده، این بطلان را مؤید است این روایت. تعلیل در روایت حماد بن میسر عن جعفر عن ابیه، امام باقر علیه السلام، چه اینجا امام فرمود انه کره، امام چراحت داره. این چراحت یه مقدار با بطلان چیز نیست، یعنی تناسب نداره، به همه خاطر گفتیم مؤیده. ما میخواییم بگیم باطلون، ایشون بگه امام این کارو نمی کنه، چراحت داره. ان یشتر از صوبه به دینار غیر درهمه، چه اینطوری معامله بشه، یک لباسی فروخته بشه، خریده بشه به یک دینار الا یک درهم، این کجاش نامعلومه، اینجاش نامعلومه. چه درهم و دینار در زمانهای مختلف فرق میکنه. بعضی وقتا درهم یک درهم یک دهم دیناره، بعضی وقتا یک درهم یک نهم دیناره. چجور مثلا الان طلا و نقره قیمتاش ممکنه هم نوا تورم نداشته باشن، فاصله داشته باشه. یه وقت مثلا یک جرم نقره مساوی با مثلا نیم جرم طلا باشه، یه وقت نه خیلی فاصله زیاد باشه. میگه این چون مجهوله، اینجا مقدار ثمن مجهوله، دینار الا یک درهم، آیا یعنی الا یک پنجم دینار، چون میخوایم درهم رو از دینار کم کنیم، این درهم چقدر دیناره؟ میگیم نسبت به زمانها و مکانها و انواع دینارها فرق میکنه. به همین خاطر لانه لا یدرا چمت دینار منت درهم، چون معلوم نیست چه مقدار از دینار از درهم، یعنی نسبت اینها چه مقداره، چون معلوم نیست مجهول سمه. پس اینجا این استدلال لانه لا یدرا نشون میده چه هرگاه سمن مجهول باشه امام اون بی رو ناپسند میشمارد. خب لاچن عرض کردم خدمتتون یک روایتی مقابل اینه، لاچن فی صحیحت رفاعه النخاس. نخاس یعنی فروشنده برده و چمیز و اینها، اینا رو میگن نخاس. صحیحه رفاعه نخاس در این صحیحه مطالبی است، ما ظاهره المنافات، ظاهرش منافات با حرف ما داره چه باطله، ظاهرش اینه. الان برمیگردیم این روایت رو دوباره بازنگری میکنیم، اول خود روایت رو بخونیم. قال سألت ابا عبدالله فقلت له، من سوال پرسیدم از امام صادق علیه السلام، به امام عرض کردم ساومت رجلا بجاریت له، من مذاکرات ابتدایی کردم، مساومه، مذاکرات قبل از بیع و میجن مساومه. ببینید شما قبل از خرید چانه زنی میکنید، آخرش چقدر میفروشی، تخفیف بده، اینا رو میجن مساومه. میگه من با یک مردی در رابطه با چنیزش مساومه کردم، گفتم خلاصه چقدر میفروشی اینو اینطور چیزا، فبا انیها به حکمی، باع فعل ماضیه، پس فروخت به من اون کنیز رو به حکم من. گفت تو خودت ماهر این کاری دیگه، نخاسی، هر چه تو قیمت بگذاری همونو بهت میفروشم. فباعنی ها به حکمی، باع فروخت به من کنیز را به حکم من. فعل امر نیست ها، ماضیه. اون دوتا هم مفعولشه. با انی فروخت به من ها جاریه را. خب فقبضت هامه، منم کنیز رو برداشتم. علی ذلک با همین مبنا، یعنی من قیمت گذاری کنم. پس اینجا حین فروش ثمن کنیز معلوم نیست. گفت برو هر چه خودت قیمت گذاشتی من به او فروخت، به اون قیمت فروختم. ثم بعثت الیه به الف درهم، سپس منم 1000 درهم بهش فرستادم بابت قیمت کنیز. فقلت له هذه 1000 درهم حکمی علیک، این 1000 درهم است حکم من بر تو. شما گفتید به حکم من دیگه، حکم من هم اینه. بعضی وقت آخه میشه دیگه، میبینی راننده میگه هر چی خودت بدی، ولی اگر متعارفش رو بدی قبول نمی کنه. اولش میگه هر چی خودت بدی، یعنی دو برابر بده. معنای هر چی خودت بدی اینه. هر چی چرا اینم اینطوری انجام داده بود. خلاصه 1000 درهم فرستاد. فعبا ان یقبلها، این بایه امتناع کرد قبول کنه. منی این 1000 درهم از من. و قد فقط یه اتفاق افتاده بود، چه من دیگه کنیز رو برده بودم، این کنیز دیگه باشم نزدیکی کرده بودم. و قد کنتو مسستوها، مستم کرده بودم. قبلا اب اس الیه به 1000 درهم، قبل از 1000 درهم رو بهش بفرستم این کار اتفاق افتاد. چون فکر می‌کردم خرید و فروش اتفاق افتاده. فقال، اما اینجا جمله امام صادقه. خب امام این بیع صحیح دونست یا باطل؟ ادامه شو دقت کنید. فرض فرع مسئله این است بی به حکم مشتری فروخته شده. فقال ارا ان تقوم الجاریت به قیمت عادله، من نظرم این است این کنیز رو ببری قیمت بگذاری، البته قیمت عادله، نه ارزون نه گران. در بازار این کنیز چقدر میارزه؟ فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا اَكْسَرْ مِمَّا بَأَسْتَ إِلَيْهِ، اگر قیمتش بیشتر از اون باشه چه شما بهش فرستادی، 2000 درهم بود شما 1000 درهم فرستادی، كَانَ عَلَيْكَ اَنْ تَرُدَّ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ، هر مقدار از قیمت کم اومده بهش برگردون. یعنی اگر 2000 درهم قیمت گذاشتن در بازار، خب 1000 باقی ماندرم بهش بفرست، شما 1000 بهش فرستاد. خلاصه با قیمت عادلانه. و این کان قیمتها اقل مما بعثت الیه، اگر قیمتش کمتر از اون باشد چه بهش فرستاده ای، یعنی شما اصلا خیلی هم عالی بهش پول فرستادی، در بازار این کنیز 700 درهمه شما 1000 درهم بهش فرستادی، فهو له، خودت راضی شدی به این قیمت دیگه، فهو له. قال، یه سوال دیگری ادامش میپرسن، میگه خب این کنیز رو من آوردم بعد از اینکه باش نزدیکی کردم دیدم این کنیز معیوبه، مثلا یه مقدار صحبت کردنش بعضی کلمات رو با لکنت حرف میزنه، گوشش سنجین میشنوه، عیب داره، اینو چیکار کنیم؟ ارعیت، ارعیت یعنی اخبرنی، ارعیت رعیت چیه؟ یعنی اخبرنی، به من بازم فرمایش تو در این مورد بفرما. این اصبتو به ها عیبن، اصبتو یعنی وجدتو، اگر من عیبی در این چنیز یافتم، بعد ان مسستوها، بعد از اینکه با چنیز نزدیکی کردم که نمیتونم چنیزو برگردونم دیگه، بعد الوتی نمیشه برگردوند. قال لیس علیک ان تردها علی، تو نمیتونی چنیزو برگردونی، با از خیار عیب نمیتونی استفاده کنی، بعد از تصرفه. دقت کنید، خود چنیز رو نمیتونی برگردونی، اما عرش این قیمت رو بدی، عرش این عیب رو. ولچن تأخذ قیمت ما بین صحه و العیب، باید قیمت اون فاصله بین چنیز صحیح و چنیز معیوب رو بگیری، بری بازار محاسبه کنن که این سالم بود چه مقدار بود، صحیحش چه مقداره، نسبت سنجی کنی، با این 1000 درهم تنظیم کنی عرش دیری. خب این حدیث تمام شد. خلاصه ما متوجه نشدیم امام میخواد بگه این بی صحیحه یا باطله. اگر این بی صحیحه، امام چرا میگه برو در بازار قیمت گذاری کن؟ دیگه در بی ثمن المسما حاکمه، نه ثمن البازار. من از شما این ماشین رو به این قیمت خریدم، من چیکار دارم در بازار چقدر قیمتش؟ ثمن المسما غیر از قیمت بازاره. چرا امام فرمود برو قیمت بازار رو قیمت گذاری کن؟ خب اختلافم باشه، اگر بی صحیحه ثمن المسما، خب ایشون میگه در هر حال ما باید این روایت رو تأویل کنیم، چه بنا رو بر فساد بی بذاریم، چه بنا رو بر صحت بی. آقای جوادی آمولی در درس خارجش این قسمتی چه توضیح میداد، ایشون میفرمود چه این حدیث خودش مشکل داخلی داره، متنش استراب داره، مضطربه، اول باید مشکل خودش حل بشه بعد ببینیم با حدیث غرر و اون اجماع و اینها معارض هست یا نیست. خودش مشکل داخلی داره، هنوز بعضی کلماتش با هم سازگار نیست. اگر این حدیث رو بیاریم برای صحت، بی صحیح هست، پس چرا امام دوباره فرمود چه قیمت عادلانه بگیرید؟ ثمن المسما اگر بی فاسد است، اونم یک تعبیدات میخواد، یعنی باید بعضی عبارت ها رو اینجا تنظیم کنیم ببینیم این عبارت ها چجوریه. اگر بی فاسده، پس چرا میگه هرچه دادی اگر کمتر شد همین چه دادی نوش دانش؟ اینا رو باید توضیح کنیم. در هر حال این روایت چه بیع و صحیح بدانیم چه بیع و فاسد بدانیم، این روایت هماهنگ با هیچ کدام نیست، باید تأویل کنیم. و همین خاطر مرحوم شیخ میگه لاکن تأویل فیها متعینون، در این روایت تأویل متعینه، باید در هر حال تأویل کنیم. لمنافات ظاهر حال صحت البی و فساده، چون این ظاهر این حدیث هم با صحت بی منافات داره هم با فساد بی. خب یعنی عبارت هایی که امام اونجا فرموده با هر دو اینا فلا، پس نمیشه فلا یو توهم، پس نمیشه توهم کرد جواز و تمسک بها لصحت هازل بی، چه بیاییم تمسک کنیم به این روایت برای صحت این نوع بی ها. کدوم بی ها؟ یعنی بی به حکم المشتری. خب اول بیایم توضیح بدیم. از لو کان صحیحاً لم یکن معنا لوجوب قیمت مثلها. توضیح دادم دیگه، اگر این بی صحیح باشه دیگه معنا نداره. بیایم بگیم واجب است شما مثل این جای رو قیمت گذاری کنی در بازار، بعد تحقق البی به ثمن خاص. بعد از این چه بی تحقق یافته به یک ثمن خاصی، مثلا به 1000 درهم. خلاصه اگر این بی صحیح است، بی به حکم المشتری صحیح باشه، خلاصه مشتری چقدر گذاشته برای این جاری قیمت رو؟ 1000 درهم. دیگه شما چجور میاد میزید این 1000 درهم رو کنار بذار برو در بازار قیمت گذاری کن. خلاصه بی به حکم المشتری صحیح باشه، ثمن شده 1000. میدونید ثمن با قیمت فرق داره دیگه. اونی که در بی مهمه ثمنه نه قیمت. چرا امام دوباره ارجاع داد به قیمت؟ اگر صحیح باشه این قسمت رو باید توضیح کنیم. آره دیگه، بر این ورم استرابه اون ورم، الان فسادش هم میگیم. ببینید نعم هی محتاجتون الى حاضر ازیت من حاضر تعوید بناهن الالگول بالفساد. اگر قائل به فساد بی بشیم، سه تا عبارت رو باید توضیح کنیم. ببین اگر قائل به صحت بی بشیم، باید یه دونه اون حکم رو تعویل کنیم، توضیح کنیم. اما اگر بگیم بی به حکم مشتری فاسده، سه جمله سازگار نیست با فساد. اگر بی فاسده، این سه جمله رو چجور معنا کنیم؟ چه الان میاد اون سه جمله. به ان یراد من قولهی با انیها به حکمی. ببینید این حدیث، این قسمتش این است، این چه فرمود با انیها به حکمی، فروخت به من اون جاریه رو به حکم من. خب اینو چجور معنا کنیم؟ بگیم چه آقا این با انیها فروخت به من به حکم من، با ا به معنای نیست بی تحقق یافت. با ا یعنی تمام شدن مساومه. مساومه یعنی چه؟ مساومه رو من معنا کردم. نتیجه مذاکرات قبل از بی این شد. گفت برو، منو فرستاد، گفت برو شما چه نخواستید خودت قیمت گذاری کن به قیمت عادله. دقت کن قیمت گذار، این با انیها به حکمی، نه اینکه اون بی به حکم المشتری اصطلاح اون باشه، نه نتیجه مذاکرات مساومه. گفت آقا شما نخواستید دیگه، برو خودت اول قیمت گذاری کن، این بی نیست. با انیها فروخت، این مجازن گفت فروخت، یعنی نتیجه فروش این چنیز این شد مذاکراتش. گفت آقا من میفروشم، برو قیمت گذاری کن، به حکم تو میفروشم، شما نخواستی دیگه. اما اصل بی این نیست، اصل بی بعد از قیمت گذاریه. باید اینطوری معنا کنیم، قطع المساومه. اینجا دیگه مساومه رو قطع میکنه، قطع یعنی تمام شدن مساومه. الا ان اقومها على نفسی به قیمت حل عادله فی نظری، چه من این جاریه رو قیمت گذاری کنم بر خودم به اون قیمت عادلهی که در نظرم هست. حیث ان رفاعه کان نخاسن، چون رفاعه خودش عبد فروش و چنیز فروش بود دیگه، تاجر و دلال این کارها بوده. یبی و یشتری الرقیقه، خرید و فروش میکرد برده ها رو، رقیق یعنی برده، از ماده رق. خب فقومها رفاعه علی نفسی به 1000 درهم. رفاعه قیمت گذاریش 1000 درهم بود. خب بعدش بیت به چه صورتی اتفاق افتاد؟ بی اون اولش نیست، اون باطله. دقت کنید، به حکم المشتری نمیشه فروش شرط. اونجا هم به حکم المشتری نبوده، بیع معاتاتی بوده، یعنی چنیز و انگار تحویل گرفته، پولو فرستاده. این قسمتشه، اما معاتاتن این یک. و اما من انشاء الایجاب وکالتا و القبول اصالتا، یا بعدش این کارو کرده، گفته من رفتم قیمت گذاری کردم، خب شما انگار شما منو وکیل کردید دیگه، گفتید قیمت گذاری کن بعد میفروشم بهت، من ایجاب و قبول خودم خوندم، ایجاب از طرف تو وکالتا، قبول رو از طرف خودم اصالتا، خودم به خودم فروختم دیگه. روشن شد؟ و اما من انشاء الایجاب وکالتا و القبول اصالتا. خب بعد فلما مسها و بعثت دراهم، وقتی کنیز رو نزدیکی کرد و درهمها رو فرستاد، لم یقبل هل مالج، مالج قبولش نکرد. چرا؟ لظهور قبض له، چون مالج براش آشکار شد چه خیلی ارزون قیمت گذاری کرده، مغبون شده. اینجا از غبن میخواد استفاده کنه، از خیار غبن. خب و ان رفاعه مخطئ فی القیمه، رفاعه در قیمت گذاری به این چنیز خطا کرده. خب چون خطا کرده من خیار غبن دارم. خب دقت کنید، اول ثبوت خیار الحیوان للبایه، یا بیاییم بگیم اصلا البته مبنایی همه قبول ندارد، در خیار حیوان مشهور این است فقط مشتری خیار داره. البته خیار حیوان منظور ام از حیوان و برده و چنیزه. سه روز مشتری حق داره، بدون هیچ عیبی، بدون هیچ جران و ارزونی، هیچ عیبی میتونه معامله رو فسخ کنه.
حیوان و
برده و چنیز، بله. یعنی شما رفتید در بازار گوسفند خریدید، البته در عرف اینو قبول نمی کنن، نه تو احکام شرعشون نمی دونن، در عرف اینو خیار حیوان اصلا قبول ندارن. فروخت بردی دیگه برگردونی به جاها نمی خوام، مگر متشرع باشه قبول نمی کنن دیگه، فروختم دیگه. اما در شهر اینطوری نیست، یک خیار تعبدیه، اوگلایی هم نیست، تعبدیه، گفته تا سه روز مشتری می تونه. اگر خیار حیوان رو برای بایه هم فرض کنیم، بگیم بایه هم میتونه، مشهور میگن نه فقط برای مشتریه، بایه هم کن، میگیم این فرد از خیار حیوانش میخواد استفاده کنه، شما 1000 درهم بهش فرستادی، نمیخواد معامله رو. اما چون انگار جاریه دیگه قابل برجست نیست، چرا جاریه قابل برجست نیست؟ چون نزدیکی شده، به همین خاطر ما فسخ هم بکنه قیمت بازار رو باید بهش بده، از اون بابته. اول ثبوت خیار الحیوان للبایه علی القولبه، اگر برای بایه قائل بشوی. خب این عبارت با انی ها به حکمی رو ما اینطوری توضیح میکنیم، میگیم مثلا با انی ها به حکمی، این اصلا بی نیست، این تمام شدن نتیجه مذاکره است. یعنی آخرش گفت که من میفروشم بهت با قیمتی که خودت میخوای بذاری، برو قیمت رو پیدا کن، خودت قیمت رو بذار، من بهت میفروشم. بعد از خیار قبل میخواد استفاده کنه، از خیار حیوان میخواد استفاده کنه، معامله رو به هم بزنه، بعد قبول نکرد به این معنا. خب عبارت بعدیشو چجور معنا کنیم انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.